اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. اللهم صل على فاطمه و ابيها و بعلها و بنيها و سر المستودع فيها بعدد ما احاط به الماك. در خدمت سوره مبارک محمد، سیاق چهارم هستیم. دو تا سیاق باقی مونده که انشالله خود توفیق اون بده تو این وقت باقی مونده بتونیم در معرضش قرار بگیریم. انشالله میفرماد که بسم الله الرحمن الرحیم، و یقول الذین آمنوا لولا نزلت سوره فاذا انزلت سورتون محکمتون و ذکر فیها القتال رأیت الذین فی قلوبهم مرض ینظرون الیک نظر المغشی علیه من الموت. می فرماید که و کسانی که ایمان آوردن میگن که چرا سوره نازل نمیشه؟ پس هنگامی که سوره نازل میشه، سوره محکمی نازل میشه، یعنی به دست قبل نزول این سوره، همین مؤمنانی که تو سیاق قبل رفتن گفتن که نه مازا قال آنفا چی گفت رسول، صلاح نیست جنگ بشه فلان، این حرفا، اینا همونایی بودن که میگفتن چرا دستور قتال نمیدین؟ وای اگر خامنه حکم جواب دادن، ارتش دنیا نتواند که جوابم داد. حالا چرا سوره نازل نمیشه؟ چرا حکم جهاد نمیدید؟ فَإِذَا اُنْزِلَتْ سُورَةٌ مُحْكَمَةٌ وَذُكِرَ فِيهَا الْقِتَالُ. این جمله چی رو نشون میده؟ نشون میده که اینا چه مدل سوره ای رو طلب میکردن؟ سوره ای که دستور قتال داده باشه. خب حالا خدا نازل کرد، پس هنگامی که نازل شد سوره محکمی، که سوره محکم، ببین اینا میخواستن شبهه توش بندازن، مبهم جلوه بدن، بگن آقا ما نفهمیدیم رسول چی گفت. خدا میگه سوره محکمه، سوره واضحه، محکم در برابر متشابه. متشابه ممکنه سخت باشه فهم ظاهرش، نیاز به چیزای دیگه داشته باشه آدم بفهمه، امام باید بیاد تفسیر کنه، مثلا کان عرشه علی الماء، عرش خدا بر آبه. خب ما اینو ظاهرش رو میخونیم نمیفهمیم، بعد امام بیاد بگه چه جوریه، یا اصلا قرار نیست بفهمیم. ولی آیه‌ای که محکمه، یعنی که آقا کفاری که اومده تو رو بکشه دیدی بکشش، این خیلی مبهمه الان، این محکمه، این خیلی چیزه، اصلا چجوریه که تو نمیفهمی اینو؟ حالا سوره نازل شده محکمه و دستور قتال در اون اومده. وقتی که این اتفاق میفته، رأیت الذین فی قلوبهم مرض، تو میبینی کسانی رو که در دلهاشون مرضه، همونایی که تبع الله علی قلوبهم، کیا بودن؟ کسانی که میگفتن حرف پیامبر مبهمه. تو اینها رو میبینی، کسانی که در دلهاشون مرضه، گفتم یعنی چی؟ یعنی حب دنیا دارن، نگاه میکنن به تو مانند نگاه کردنی که کسی که نگاه کردن کسی که از ترس مرگ به غش افتاده. کسی که حب دنیا داره از مرگ میترسه، این مثل کسی که الان لحظه مرگش رسیده باشه، از شدت ترس به حال غش افتاده باشه، وقتی تو داری دستور قتال رو میخونی، این حالش این شکلی میشه. ای وای، داره میگه بری جنگ، غش میکنه از شدت ترس. فاولا لهم، پس اینها سزاواری همچین حالی هستن، سزاوار این ترس و نگرانی هستن. طاعتان و قول و معروف، در حالی که قبل از این که این سوره نازل بشه حالشون حال طاعت بوده، طاعت یعنی چی؟ یعنی اطاعت. اینا کسایی بودن که پارکاب رسول هی شعار میدادن که آقا تو هر چی بگی اطاعت، از تو به یک اشارت از ما به سر دویدن. خب حالا من به شما میگم، آیا این شعار مشکلی داره؟ نه، طاعتون و قول معروف، شعار طاعت قول معروفه، یعنی همه باید این شعار رو بدن، اما حقش اینه که وقتی اتفاق افتاد انجام بدن. مگه تو نمیگفتی چرا دستور قتال نمیاد؟ خب اومد، بفرمایید برید قتال. حالا وایستاده مثل یه آدم قش زده داره پیامبر نگاه میکنه از دستور قتال. فاذا عزم الامر فلو صدق الله لکان خیر الله. پس هنگامی که امر محکم شد، یعنی چی؟ یعنی امر قتال آمد و واجب شد، پس اگر اونها صادق بودن در گفتن طاعتشون براشون بهتر بود. معلوم میشه همون موقعی هم که داشتن میگفتن طاعه طاعه طاعه، منافقانه میگفتن، فکر نمی کردن که خدای همچین دستوری نازل بکنه. حالا که نازل کرده موندن توش. خدا میگه اگه راست گفته بودن براشون بهتر بود. چرا براشون بهتر بود؟ فهل عسیتم ان تولیتم ان تفسدوا فی الارض و تقطعوا ارحامکم. یه سوال خدا میپرسه ازشون. این سوال چیه؟ خوب دقت بکنید. ببینید یه جمله شرطیه است با جوابش. جمله شرط چیه؟ ان تولیتم، اگر روی گردانی کنید. فهل عسیتم ان تفسدوا فی الارض و تقطعوا ارحامکم جوابشه. حالا فهل عسیتم رو آورده اول که تاکید بیشتری بکنه روی کلام. چیه مفهوم این جمله؟ مفهومش اینه که پس آیا امید دارید اگر روی گردان شدید، اگر روی گردان شدید نسبت به چه دستوری؟ دستور قتال. آیا امید دارید اگر روی گردان شدید که فساد کنید در زمین و قطع رحم کنید؟ یعنی میخواید این اتفاق بیفته؟ شما چی میخواید از این عدم اطاعتتون؟ الان شما داشتید میگفتید طاعه طاعه طاعه، اما حالا که دستور اومده جا زدین. خب میخواید چه اتفاقی بیفته با این جا زدنتون؟ آیا میخواید فساد کنید در زمین و قطع رحم کنین با این روی گردانیتون از قتال؟ این جمله چیه داره میگه؟ میگه که ببینید اگر جنگ نکنید فساد میشه در زمین و قطع رحم اتفاق میفته. یعنی جنگ نکردن دو تا اثر داره، عکس العمل داره. چی هست؟ دو تا پیامد داره. اون پیامد اولش میشه فساد در زمین. یعنی چی؟ یعنی که اگر شما با دشمنان وارد جنگ نشید همه زندگیتون رو به فساد میکشن، زندگی فردی، اجتماعی، سیاسی، اقتصادی، همه چی به فساد میکشن و قطع رحم اتفاق میفته. قطع رحم دو مدله، یکی یه رحم ایمانیه، یه رحم خونی. رحم خونی همین فک و فامیلای خونی هست، پدر مادر و خواهر برادر و عمه و خاله و اینا که رابطه خونی با هم دیگه دارن. اینجا منظور رابطه خونی نیست. با عدم جنگ چه اتفاقی میفته؟ رابطه ایمانی برادران شما به هم میخوره، باعث میشه که الان پیامبر خدا رفته صف قتال تشکیل داده، شما باید شونه به شونه هم بایستید، بنیان مرصوص ایجاد بکنی، از برادرت دفاع کنی، همونطور که خود داری دفاع میکنی شما جا زدید، میدون خالی کردید. اینجا قطع رحم اتفاق میفته، وحدت جامعه اسلامی از بین میره. انما المؤمنون اخوه. تعامل برادرانتون از بین میره. پس میشه چی؟ میشه قطع رحم. رحم واقعی هم همینه. اون نسبت های خونی و انتصابات و این حرفا با پایان دنیا تموم میشه. اون دنیا مادر بچه همونه میشناسن، زن و شوهر همونه میشناسن. اون دنیا اونهایی که با هم اهلیت داشتن با هم، اهل بهشت اهل جهنم، ربطی به رابطه خانوادگی نداره. اون دنیا یه امتحانیه برای این دنیا. پس اگر شما جنگ نکنید، ان تولیتم پس آیا میخواید که فساد کنید در زمین و قطع رحم کنید؟ من یه سوال ازتون میپرسم و رد میشم از این آیه. ببینید یه افرادی اومدن به ما القا کردن جنگ بده، خب؟ تو جامعه اسلامی با همین شعارم رأی گرفتن از مردم دیگه، چون واضحه اینا نه غیبت حساب میشه نه تهمت حساب میشه، چون خودشون گفتن، افتخارش هم کردن که ما سایه جنگ رو برداشتیم و این حرفا. ما جنگ نکردیم. الان شما یه جا رو فقط به من نشون بدید که فساد توش نباشه، چه تو زندگی فردیتون چه تو زندگی اجتماعیتون، تو همه ابعادش، سیاسی، اقتصادی، نظامی، فرهنگی، یه جاشو بگید فساد نیفتاده باشه توش. خب پس همین آیه است دیگه، میگه ان تولیتم از قتال، نتیجه چی میشه؟ فساد در زمین و قطع رحم. اون موقعی که جنگ بود دلای مردم به هم نزدیک تر بود یا الان؟ شما یادتون نمیاد؟ نبودید؟ من یادمه. نه من بودم؟ من بچه جنگم عزیزم، چی فکر کردی؟ مدعیش هستی هستیم دیگه، بچه جنگی. من یادمه، من بابا میرفت جبهه قشنگ یادمه. بعد مردا نبودن، خب خانوما جمع میشدن با همدیگه تدارکات درست میکردن برای جبهه ها. اصلا خونه یکی بودن مردم، من قشنگ یادمه. ما همیشه خونه همون یکی بود، نه تلفن داشتیم که کسی بخواد خبر بده، هم سرزده میومدن میرفتن، ما میرفتیم میومدیم، سر یه سفره میشستیم، کسی قُر نمیزد. باور کنید من یادم نمیاد اصلا قُر و پر شنیده باشم. دو ماه سه ماه شوهرش میرفت، بعد اون موقع مثل الان نبود که مردم فاسد شده باشه رحمشون بچه نیارن، هر سال بچه میآوردن، بچه های پشت سر هم بدون شوهر. نفت گیر نمی اومد یه موقع، من یادم مثلا یه زمانی قشنگ یادمه روغن نبود، مرغ نبود، مثلا گیر نمی اومد یه مدتی، مثلا یه چیزی نایاب می شود. جنگ بود دیگه. باور کنید یادم نمیاد کسی مثلا اعصابش خرد باشه دعوا کنه گریه کنه، بشینن زنا با هم گریه کنن. خدا وکیلی اون موقع دلا نزدیک تر بود به هم، مردم برای هم جون میدادن، مردم برای هم فداکاری میکردن. الان چی شده؟ الان هر کی به فکر خودشه. خودم داشته باشم، خودم داشته باشم. در خونه ها قفل شد. این چقدر فساد ایجاد کرد نجنگیدن با کفار. ماها اگه کشته بودیمشون زنده نبودن نمیتونستن کرونا بسازن. گذاشتیم زنده بمونن کرونا بسازن ما بگیریم، بعد درهای خونه همون رو قفل کنیم دیگه برادری در کار نباشه اصلا. بعد رحم خونی شورا نمیده تو خونه، چه برسه به رحم ایمانی؟ ننه بابا شورا نمیده خونه دیگه، فساد از این بالاتر؟ بچه ها چی شدن تو این شبکه های مجازی، آموزش مجازی؟ یه مش بچه فاسد دروغگوی متقلب. حالا بگیم نه جنگ بعد صلح دوستی دوستی این با گرگ میشه دوست شو؟ هر وقت گرگ آوردی تو خونت باشی یه جا خوابیدی اون وقت برو با کفار عربی دست بده. عجیبه واقعا بعضی رفتارهای این انسان خیلی عجیبه. این معلومه که مهر خورده دلش، نمیفهمه، شعور رو کلن از دست داده. پس عاقبت نجنگیدن رو هم این آیه چیکار کرد؟ روشن کرد. اولئک الذین لعنهم الله، بچسب این آیه رو، به این کسانی که روگردانی میکنن از دستور قتال، اینا کسایی هستن که خدا لعنتشون کرده. خدا وقتی کسی رو لعنت کنه چی میشه؟ فاصمهم و اعمى ابصارهم، کور و کر میشه. وقتی یک انسان کور و کر بشه چیزی میفهمه دیگه؟ هر چی هم بیا آیه قرآن براش بخونی باز نمیفهمه، باز میگه شماها خشونت طلب هستید. حالا ریشه این رفتار منفعلانه درباره دستور قتال چی هست؟ افلا یتدبرون القرآن. به سه تا دلیل میاره اینجا برای اینکه یه نفر اینجوری رفتار کنه. یعنی همش میگفت چرا دستور قتال نمیدین، چرا دستور قتال نمیدین، حالا که دستور جهاد داده جا رو خالی کرده. چرا؟ دلیلش چیه واقعا؟ یک، پس آیا در قرآن تدبر نمی کنند؟ یعنی چی؟ یعنی اگر در قرآن تدبر کنند میبینن که تنها راه نجات جنگیدن با کفار حربیه، نه دوست شدن با کفار حربی، نه حرف زدن با کفار حربی. مثل این میمونه با یه مار سمی آدم جلسه مذاکره تشکیل بده. اون حرف آدمیزاد حالیشه؟ اون اومده تو رو بکشه. راست میگی با یه گاندو، با یه کروکودیل جلسه مذاکره تشکیل بده، سر یه میز بشین نهار بخور. مگه راست میگی؟ پناه بر خدا. پس آیا در قرآن تدبر نمی کنن؟ خدا وکیل ما الان تدبر کردیم توی قرآن، نفهمیدیم منظور خدا رو؟ خب پس آیا منظور خدا رو نفهمیدن؟ یعنی قرآن رو نخوندن نفهمیدن، نمیدونن که ما تو قرآن چی گفتیم؟ فَإِذَا لَقِيْتُمُ الَّذِينَ كَفَرُوا فَزَهْرُوا
الرِّقَابَ.
ها، ام علا قلوب اقفال. ها، اینا کسایی هن که فهمیدن. یعنی گزینه اول در مورد اینها صدق نمی کنه. چرا؟ چون فهمد و من هم میستم او الیک. این کسایی هن که استماع کردن صحبت پیامبر رو. دلیل دومی که میتونه گزینه دوم باشه برای اینکه اینها دستور قتال رو انجام ندن چی هست؟ این هست که به دلهاشون قفل زده شده. یعنی قرآن رو میفهمن، نمیخوان عمل بکنن. چی به دل قفل میزنه؟ حب دنیا. درست شد؟ خب ما چرا میگیم گزینه دومه؟ آیه بعد کاملا واضح روشن بیان میکنه ان الذين ارتدوا على ادبارهم من بعد ما تبين لهم الهدى الشيطان سول لهم باملالهم. قطعا کسانی که برگشتن به پشت هاشون، یعنی چی؟ یعنی پیامبر داره میگه بیاد بریم قتال، نرفتن با پیامبر، گوش نکردن. بعد از این که برای آنها هدایت روشن شد، یعنی دستور قتال به صورت روشن براشون گفته شد و فهمیدنش، یعنی تدبر در قرآن اتفاق افتاد، اینها شیطان براشون زینت داد، آراست و برای اونها فرصتها رو طولانی جلوه داد. یعنی بهشون گفتش که بابا تو الان بری جنگ کشته میشی، دنیات از دست میره، هنوز 100 سال دیگه میخوای زندگی کنی تو دنیا، ببین چقدر زحمت کشیدی، خونه، زندگی، زن و بچه، شغلت، مدرک تحصیلیت، ببین چقدر زحمت کشیدی برای اینا، همه رو از دست میدی. شیطان اینجوری اینا رو گول زد. بعد این چون حب دنیا داشت، گول شیطان رو خورد. پس به دلیل قفل قلب هست که اینا نمیان گوش بکنن. حالا چطوریه که به بعضی از افراد شیطان دسترسی پیدا میکنه؟ ذالک به انهم قالوا للذین کرهوا ما نزل الله سنطیعکم فی بعض الامر والله یعلم اسرارهم. چی میشه که شیطان میتونه اینا رو گول بزنه؟ چطور همه گول نمیخورن، اینا گول میخورن؟ این به خاطر اینه که اینها رفتن به کسانی که که راحت از قرآن داشتن. کیا بودن که راحت از قرآن داشتن؟ کفار حربی که ایمان به رسول نیاورده بودن. اینا رفتن به اونا گفتن که ببینید، ما به زودی در بعضی از امور از شما اطاعت میکنیم نه از رسول. یعنی یواشکی رفتن اونجا قول اطاعت به کفار حربی دادن و یواشکی هم این کار رو انجام دادن. چرا؟ چون خدا میفرماد، خدا میداند اصرار اونها رو. اصرار از سر، یعنی پنهان کردن های آنها را. یعنی اینا رفتن اونجا بستن با دشمن که آقا ما هر چی رسول گفت جنگ ما باش نمیایم بیرون، شما خیالتون راحت باشه، ما جلوشو میگیریم که جنگ نشه. قول دادن اونجا. فکیف اذا توفتهم الملائکه تو یضربون وجوههم و ادبارهم. پس چگونه است هنگامی که ملائکه اونها رو جونشون رو میگیرن؟ بالاخره حال تا که میخوای نجنگی و کشته نشی، بالاخره که میمیری. چجوری حال اینها وقتی که ملائکه جون اینها رو کامل میگیرن و به صورتها و پشتهای اونها میزنن؟ آیت الله شاهبادی گفتن یه سری ملائکه مال دنیان، یه سری ملائکه مال قیام، مال آخرتن، اون مال اون دنیان که روح رو تحویل میگیرن. یه سری روح رو میگیرن از دنیا خارج میکنن، تحویل ملائکه آخرت میدن. ایشون گفتن که ملائکه دنیا هی به پشت اینها میزنن که اینا برن اون دنیا. اینا خودشون فهمیدن که دستشون خالیه، الان که بیفتن تو جهنم نمیرن، اینا هی به پشت اینها میزنن. ملائکه آخرت که میخوان اینا رو تحویل بگیرن، میبینن اینا روسیا جز اذیت کردن رسول خدا و امامشون هیچ غلطی نکردن تو این دنیا، به صورتهای اینها میزنن. حال یک منافقه، دنیاگرایه، مخالف قتال، این هست موقع مردن. حالا کدوم آدم دوست داره براش اتفاق میفته؟ اون شهادت در راه خدا با اون توصیفات، یا یه همچین مرگ ذلیلانه خفتباری؟ عاقبت نفاق و دست دادن با کفار یه همچین مرگیه. پناه میبریم به خدا. دلیل عذاب اینها چی هست؟ ذالک به انهم اتبعوا ما اسخط الله و کره رضوانه فاحبط اعمالهم. ببین حال منافقین ها چقدر شبیه شد به همون کفار. چون دلیل عذاب اینها این هست که اینها تبعیت کردن از آنچه که خدا رو خشمگین میکرد. از چی؟ از روگردانی از قتال. و کراهت داشتن از رضایت خدا. کسی که عاشق خدا نباشه دلش کجاست؟ همون جایی که دوست داره. چی رو دوست داره؟ دنیا رو دوست داره دیگه. اون چیزی رو دوست داره که دنیا براش تعیین میکنه خوبه، نه خدا. رضایت خدا تو چی بود؟ تو قتال با کفار بود. اینها کراهت از رضایت خدا داشتن که چی بود؟ قتال با کفار و کشته شدن در راه خدا. چقدر خدا دوست داره شهادتو؟ بعضی ها میبینن یکی شهید میشه میگن حیف شد، در صورتی که حیف نشده اصلا. هرگز این حرف رو نزنید، خیلی خدا بدش میاد از این حرف. اتفاقا اون نجات پیدا کرده، اونی که شهید شده نجات پیدا کرده. پس حیف شدنی در کار نیست. بهترین آدم هم که باشه به کمال خودش رسیده. فأحبط اعمالهم، پس اعمالشون رو خدا حبط میکنه اینجا. چون اینا ظاهرن مسلمونن، ظاهرن نماز میخونن، ظاهرن ریش دارن، با بعضی چیزای دیگه هم ممکن داشته باشن، ولی افتخار میکنن به نجنگیدن با کفار. افتخار میکنن، مدال میگیرن، به خاطر دست دادن با کفار مدال بهشون میدم. یه دلیل دیگه هم خدا میاره، میگه که احتمال داره که این دلیل هم باشه برای اینکه اینها نمیان حرف خدا رو گوش بکنن. ام حسب الذين في قلوبهم مرض ان يخرج الله اذهانهم، آیا گمان میکنن کسانی که در دلهاشون مرض هست؟ ببینید چرا خدا اینو تکرار میکنه، هی فی قلوبهم مرض، یعنی میخواد بگه اینا بیمار دلن، کارتو نده دستشون. یه مش آدم بیمار دلن، کسی که دلش سالم نباشه تو رو نمیتونه نجات بده. حواست باشه به کی داری رای میدی. آیا گمان کردن کسانی که در قلبهاشون مرض هست این که خدا خارج نمی کند زغنهای دلهای اینها رو؟ زغن یعنی حب دنیای متراکم، یعنی عشق به دنیا. اینا فکر کردن یه روزی نمیرسه که خدا فاش بکنه اونچه که در دلهاشون بوده؟ خدا نمیتونه این کارو بکنه؟ احتمالا همینه توهمشون، یعنی فکر میکنن که میتونن پنهان کنن این نفاقشون رو. به خاطر همین با خیال راحت دارن با قتال مبارزه میکنن با دستور قتال، و اتفاقا برعکسش رو تو جامعه اسلامی جا میندازن که جنگ نشه بهتره، نه اینکه جنگ بشه. فلاو نشاو لعرینا که هم، ای پیامبر اگر ما بخواهیم آنها را به تو نشان میدهیم. فلعرفت هم به سیما هم، یه کاری میکنیم، یه کاری میکنیم که تو با صورتهاشون اینها رو میشناسی. بله تعرفن هم فی لحن القال والله یعلم اعمالکم، و حتما اونها رو میشناسی در لحن قولشون. یعنی من نخواستم تو با چهره اینها رو بشناسی، اگه میخواستم میتونستم این کار رو بکنم، قیافش داد بزنه این منافقه. به محض این که منافق شد و رو کرد منافقانه رو انتخاب کرد، این به چهره برای تو مشخص باشه، اما نخواستم این طوری بشه، چون خواستم مهلت بدم به اینا. بعد خلوص مؤمنه رو خدا همینجا امتحان کرده. مؤمنین طرف کیو میگیرن؟ طرف رسول خدا رو میگیرن یا طرف منافقین رو میگیرن؟ به خاطر همین، اما پیامبر من کد بد میدم، ببین تو لحن قول اینها رو میتونی بشناسی، ببین چی میگن، از حرف زدنشون معلوم میشه که کی منافقه کی نیست. والله یعلم اعمالکم، و خدا میداند اعمال شما رو. فکر نکنید چیزی رو میتونید از خدا پنهان بکنید. پس این سیاق چی شد؟ اعراض بیماردلان از حکم قتال با کافران مانع راه خدا، به رغم همراهی قبلی اونها با مؤمنان متقاضی جنگ. یعنی قبلا هم اینا هم اونا بودن که میگفتن که چرا دستور قتال نمیاد، اما وقتی که اومد اعراض کردن. چرا؟ چون بیماردل بودن، چون حب دنیا داشتن. خب این چه اتفاقی رو رقم میزنه تو جامعه اسلامی؟ منجر به فساد در زمین و قطع رحم میشه که لعنت و عذاب خدا رو در پی داره. وای به حالمون اگه منافق شده باشیم، وقت هزار هزار لعنت خدا و عذاب خدا نوش جونمون باشه. وای به حالمون اگه ما مهره دست دشمن شده باشیم تو اینکه جنگ اتفاق نیفته. پناه میبریم به خدا. علت این وضع اسفار قفل قلب ناشی از وعده اطاعت به کافران است، و علت دیگر اون خاطر آسوده بیماردلان دنیا دوست از افشاگری خداست. عجب سوره یه واقعا، آدم فشارش میفته. خدایا به ما رحم کن. تازه آیه آخرش فقط زنده بمونیم خیلی خدا به ما رحم کرد. آیه آخر خیلی تو سیاق چهار، تو سیاق پنجم که آیه 31 هست تا 38 قراره چه اتفاقی بیفته. ببینید خدا فلسفه این ماجرا رو بیشتر توضیح میده و راز پیروز شدن در قتال رو هم میخواد بیشتر توضیح بده. میفرماد چی؟ میفرماد که ولن ابلون نکم حتی نعلم المجاهدین منکم و صابرین و نبلو اخبارکم. میدونید چرا اینقدر ما تاکید داریم رو دستور جنگ؟ ببینید خدا اصلا تحت تأثیر رفتار انسانها قرار نمیگیره توی قرآن. یعنی الان شما فرض بگیرید تو جامعه اسلامی شاید 70-80% جزء افرادی بودن که حکم قتال رو قبول نکردن و با رسول خدا همراه نشدن توی قتال، اما خدا اومد حکم رو عوض کرد، گفت حالا نتونستید اشکال نداره یه کار جایگزین بهتون میگیم انجام بدین. نه خیر، خدا رویکرد فعال داره. یعنی چی؟ یعنی میاد برای همون اندک افرادی که همراه رسول هستن همیشه قضیه رو جا میندازه که اینا دیگه براشون سوال نباشه. چیه قضیهش؟ خدا اینقدر تو تاکید میکنی به قتال؟ حتما 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 ما میخوایم شما رو امتحان بکنیم. امتحان بکنیم که چی بشه؟ خدا که نیاز نداشت به یاری ما، خدا که نیاز نداشت ما بریم قتال کنیم با کفار، خودش تو یه لحظه میتونه همه رو نابود بکنه. چرا گفته تو بیا به جنگ؟ چون میخواد صفه مجاهدین صابر از بقیه جدا بشه. کی میاد عشقش رو به خدا ثابت میکنه؟ کی حاضره به خاطر خدا صبر کنه؟ چون جان و مال دادن چی میخواد؟ صبر میخواد. و نبلو و اخبارکم، و کی ثابت قدم تو این مسیر هست؟ بعضی هم اول کار میان بعد پشیمون میشن، میان سخته برمیگردن. نه، ما اخبار شما رو هم آزمایش میکنیم که تا کجا وایستادین و چه نوع عمل کردی داشتین تو جبهه قتال. دونه دونه شو ثبت میکنیم و هر لحظه امتحان میکنیم که نمره چند داره میگیره همون قتالی که دارید انجام میدین. ان الذين كفروا وصدوا عن سبيل الله، قرار مجاهدین صابر از کیا جدا بشن؟ قطعا کسانی که کفر ورزیدن و صد عن سبیل الله کردن و شاق و رسول من بعد ما تبین لهم الهدى، برای این که ذهنت نره به این که این کفار همون کفار حربی اول سوره هستن، اینجا یه تعبیری میاره که تو بفهمی اینها کفار حربی داخل جامعه اسلامی هستن، کسانی هستن که مشاقه با رسول کردن، یعنی رسول دستور قتال آورد گوش نکردن. بعد از اینکه هدایت براشون روشن شد آیه فرستادیم قتال کنیم، قبول نکردن. اینا شدن کیا؟ اینا شدن عین همون کفاری که خارج از جامعه اسلامی هستن. کفرو و صد دو عن سبیل الله، یعنی عین همون یهود و نصارایی که میخوان اسلام رو از بین ببرن، اینها هم دقیقاً با جنگ نکردن با کفار و همراهی نکردن با رسول صد عن سبیل الله میکنن و میخوان اسلام رو از بین ببرن و خوب میدونن که اگه جنگ نشه چی میشه؟ اسلام از بین میره. حالا این افراد نیازن الله شیئن و سیخبت و اعمالا، فکر نکنید ضرری به خدا و پیغمبر و دین خدا میتونن برسونن این افراد. دلتون گرم باشه مؤمنین، شما برید قتال کنید، حتی اگر پارکابان امام زمانتون 313 نفر فقط بودن در برابر 8 میلیارد نفر، باز شما امام زمانتون رو تنها نذارید. اینها هیچ ضرری به خدا نخواهند رسوند و اعمالشون همه نابوده. فکر نکنید میتونن اینا یه کاری بکنن که اسلام از بین بره. نه خیر، خدا خودش از اسلام محافظت خواهد کرد و ظهور قطعا اتفاق خواهد افتاد و امام خدا، امام منصور، امام یاری شده است. قرار نیست عاشورا دوباره تکرار بشه. حالا اینجا تو انتخاب میکنی باشی یا بترسی و اون وقت به جهنم وارد بشی. با کیا؟ با همون شیطان پرستایی که صبح تا شب دارن جان و مال میدن تو نباشی. حالا راهکار میده به مؤمنین. ای مؤمنین، دیگه حرف آخر رو میخوام بزنم. چیکار کنید که کافر از دنیا نرید؟ یا ایها الذین آمنوا اطیعوا الله و اطیعوا الرسول ولا تبطلوا اعمالکم. یه عمر نماز خوندی، روزه گرفتی، قرآن خوندی، مسجد رفتی، به اسم مسلمان زندگی کردی، بیا از خدا اطاعت کن، از رسول اطاعت کن، اعمالت نابود نشه. حیف 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 دین به این قشنگی ببینید چقدر راحت میتونه ضایع بشه. یعنی کسی که میتونه تو بالاترین مقام با امام هم نشین باشه، به خاطر دنیا امامش رو بفروشه. خدا وکیلی خودت هر روز یادداشت رو نمیخونی، لعنت میکنی همجور آدم رو، اللهم الانهم جمیعا نمیگی؟ خیلی هاشون تو صحنه جنگ حاضر نشدن، شیعه بودن، شمشیرش داده و طلا گرفته بود، نرفت تو کوفه مون تو خونش. چند ساله همین خودتو داری لعنتش میکنی. پس این که کسی بیاد بگه نه ما نشستیم تو خونمون کار نداریم به هیچکی، این آیا راه نجاته؟ بیایید اطاعت کنید از خدا و اطاعت کنید از رسول و اعمالتون رو نابود نکنید. پس راه نجات این شد. بنویس اینجا راه نجات. ان الذين كفروا وصدوا عن سبيل الله ثم ماتوا وهم كفار فلن يغفر الله لهم. حالا اونهایی که منافق شدن، کافر شدن، از راه خدا جلوگیری کردن، دست گذاشتن تو دست اون کفار حربی بر علیه اسلام، با اونها متحد شدن عوض که با مسلمان ها اتحاد خودشون رو حفظ بکنن، اگر بمیرند در حالی که کافر هستن، یعنی تا زمانی که زندن وقت دارن توبه کنن، اگه توبه نکنن پس هرگز خدا آنها را نخواهد بخشید. به این حال بخواد از دنیا بره، کافر از دنیا رفته، ته جهنمه. علامه طباطبایی فرمودن درکش از کفار پایین تره، یعنی اسفل السافلینه، ته چاهای جهنمه. این دیگه بدتر از اون دیگه جهنم نداره. خدا منافق اونجاست، چه بسا اون ترامپ و بایدن و نتانیاهو درجهشون از اینا تو جهنم بالاتره، یعنی عذابشون کمتره. باور کنید اینو، باور کنید اینو، از این منافق عذابشون کمتر باشه، بعید نیست. حالا من گفتم ترامپ و بایدن و اینا، اینا اون موقع بودن و زمان رسول بودن، الان نیست. خب بعضی باورشون نمیشه این حرف رو. یکی اون روز میگفتش که آره همه خوبن، هن حالا به هر کدوم رای دادید دادید فرق نداره، همه خوبن، هن همه دلسوز هن.
جامعه سمنوشیدن برای چی بود دیگه؟ با این منظره ای که دیروز داشتن استاد افتضاح بود.
اینا خوبن الان؟ آدم میمونه چی بگه بابا؟ اصلا نذارید بچه هاتون این مناظره ها رو ببینن.
بچه ها برای ما توضیح میدن، ما که اونجا نمیدن، بچه ها الان از ما خیلی بهتر
میشن. بگه چرا؟ چون بیادب میشن،
استاد میبینه
کافر میشن. باور کنید، نذارید ببینن.
ما الان اینجا اتون رو الان دارن مناظره رو نگاه
ببینید.
شما نیتتون صافه
انشالله. من اصلا الان این حرفی که دارم به تون میزنم و هیچ شکی توش ندارم، خودتون میدونید چه کار کنید. به نظر من دیدن نداره. و دیگه چقدر میخواین بشناسین؟ نمیشناسین هنوز هیچکی رو؟
چرا اونا رو که نمیشناختیم ولی
مجموع... خب پس چرا آدم باید بشینه این صحنه های سخیف رو نگاه کنه، وقت خودش رو تلف بکنه؟ من خیلی دیروز خدا رو شکر کردم، ما سر کلاس بودیم موقع مناظره، خیلی خدا رو شکر کردم.
ولی تو شبکه
خبر ساعت 11 قشنگ مناظره. من وقتم رو تلف نمی کنم برای دیدن این صحنه های سخیف، خودتون می دونید. مگه اینکه کسی بخواد مثلا اسباب خندش فراهم بشه، مثلا جای خندوانه بشینه نگاه کنه اینا رو، خیلی زشته. الله اکبر. مثلا ما مسلمونیم، مثلا شیعه ایم، آبرو خودمون رو داریم میبریم. استاد
این همه آقا بهشون
تاکید کرد چند وقت پیش. خدا رحم کنه بهمون. خب حالا بیاد از مناظره بیرون. فلا تهنو و تدعو الی السلم. پس ای مؤمنین، حالا میخواد نتیجه گیری کنه، راه نجات رو به مؤمنین نشون داد، یه اشاره هم کرد به منافقین که حواستون باشه توبه نکنید قاطی کفار تای جهنمی، بخششی در کار نیست.
یکم آب جوش مانده.
فلا تهنو و تدعو الی السلم. پس ای مؤمنین سستی نکنید. کجا سستی نکنید؟ تو صحنه قتال. و تدعو الی السلم یعنی سستی نکنید، یعنی برید چیکار کنید؟ برید دعوت کنید به سوی صلح، نکنید این کار رو. چرا؟ و انتم الاعلون، در حالی که شما برتر هستین. در حالی که شما برتر هستین. کی برتر از اوناست؟ کسی که بیانه داره، مؤمنی که رسول داره، مؤمنی که قرآن داره، از اون کفاری که هیچ سرپرستی در عالم نداره قطعا برتره. والله معکم ولن یترکم اعمالکم، و خدا با شماست. پس سستی نکنید، شما خدا رو دارین، خدا کمکتون میکنه و هرگز اعمال شما رو ترک نمی کنه. یعنی چی؟ یعنی اعمال شما رو کم نمی کنه، از بین نمی بره. می دونید ریشه سستی و سازش طلبی چی هست که میگم فلا تهنو؟ برید از ریشه درمان کنید خودتون رو که باعث سستیتون نشه. انما الحیات الدنیا لعب و لهو. ریشه سستی شما تو میدان قتال حب دنیاست. آقا نرید دنبال دنیایی که جز بازی و سرگرمی هیچی نیست. و ان تؤمنوا و تتقوا یؤتکم اجورکم ولا یسألکم اموالکم. و اگر ایمان بیارید، به کی داره میگه اگر ایمان بیارید؟ با یا ایها الذین آمنوا شروع شد این کلام. به مؤمنون میگه اگر ایمان بیارید، یعنی چه کار کنی؟ یعنی بیاید بپذیرید که دستور قتال فقط شما رو نجات میده و تتقو و انجامش بدین. فقط در این صورت هست که یعتکم اجورکم ولا یسألکم انبالکم، اجر شما به شما داده میشه و اموالتون از شما مسئلت نمیشه. این فضای سخن داشته این آیه. یعنی چی اموال شما از شما خواسته نمیشه؟ ببینید کسی که میخواد راستی ایمانش رو تو جامعه اسلامی ثابت بکنه بالاخره باید جان و مال بده. حالا جان نمیده باید چی بده؟ مال بده. بالاخره نباید یه جوری ثابت کنه که من هستم. خدا میگه که شما بیاید وارد میدان قتال بشید که نخواهید مال بدید که اینقدر به شما بسته هستید. چرا؟ چون انیس این یسألکموها فیحفکم تبخلو و یخرج ازغانکم. به ضرر خودتونه اگه نیاد جنگ، چون اون وقت بهتون میگیم که خب تو نمیتونی بیای جنگ، حداقل خب پولشو بده. بعد اونجا تو پولتو دوست داری نمیای بدی، دریغ میکنی، بخ میورزی، اون وقت حب دنیات فاش میشه جلو همه، آبرو خودت میره، نفاقت آشکار میشه. پس بیا بپذیر که جنگ راه نجاته، بیا وارد جنگ شو. آره آره. ها انتم ها اولا تدعون لتنفقوا فی سبیل الله. آی مردم، شما همونهایی هستید که دعوت میشوید برای انفاق، برای اینکه انفاق کنید در راه خدا. اما فمنکم من یبخل، پس گروهی از شما هستن که بخل میورزن. و من یبخل فانما یبخل عن نفسه، کسی که بخل بورزه جان و مال نده برای خدا، کی ضرر کرده این وسط؟ خدا ضرر کرده؟ نه خیر، خودش ضرر کرده، به ضرر خودش، خودش رو محروم کرده، به خودش بخل ورزیده. والله الغنی و انتم الفقرا، خدا بی نیازه و شماها فقیر هستید، شماها نیاز دارید قتال کنید، شماها نیاز دارید جان و مالتون رو فدا کنید. اگه نفهمید این مطلب رو، اگه نگیرید راه نجات رو، اگه انجام ندید سوره محمد، و این تتولو، اگر رویگردانی کنید از دستور قتال، یستبدل قوما غیرکم ثم لا یکونوا امثالکم. براحتی تو یک چشم برهم زده شما رو عوض میکنه با یه آدمای غیر شما که اونا مثل شما نباشن و امامشون رو یاری کنن و به خاطر حب دنیا دست از قتال با کفار بر ندارن. خیلی راحت خدا تا حالا این کارو کرده و خواهد کرد. اگر ما نباشیم اون افرادی که با این سوره اماممون رو یاری کنیم، اماممون ظهور بکنه، خیلی راحت این کارو خواهد کرد. خدا دیرش نمیشه. کی دیرش میشه؟ ما بیچاره های محدود در زمان. والعصر ان الانسان لفی خسر، رفت عمرت. بگیر این قرآن. یه شریکی داره این سوره، هنوز تنهاست، نمیدونیم کی صفحه یاران تمام میشه، کامل میشه، ظهور میکنه، شاید یه لحظه دیگه باشه، اما آیا من هستم یا نیستم؟ تکلیف خودم رو با این سوره روشن کنم، برای یک ابد قراره اون دنیای من رو بسازه، بهشت یا جهنم، یا جنگ با کفار و بهشت، یا دنیا طلبی و ترس از جنگ و جهنم. خدا تعارف با کسی هم نداره. بچه من و شوهر من و پدر مادر من و زندگی من و این حرفا هم نداره. الهی فهمیده باشه. جهت هدایتی این سیاق چی میشه؟ دعوت به پیروزی در آزمایش جهاد و صبر با چی؟ با اطاعت از خدا و رسول، و نهی از شکست در این آزمایش که همون سستی و سازش طلبی ناشی از دنیا گرایی است. خدایا به ما رحم کن، ما عوض نشیم. خیلی روسیاهیه، باور کنید، خیلی روسیاهیه ما یه همچین قرآنی داشته باشیم، یه همچین امامی داشته باشیم. اون وقت باز بریم دنبال دنیا. خیلی زشته، خیلی زشته. خدا یه جوری ما رو آماده کن برای ظهور با این سوره آبرومند. خدا ما دیگه منتظریم بدی هامون رو بپوشونی، آبرو پیدا بکنیم پیش امامم. میدونیم کاستی زیاد داریم، اشتباه زیاد داریم، گناه زیاد داریم، سستی زیاد داریم، دنیا گرایی زیاد داریم، میدونیم خدایا، اما اومدیم، پذیرفتیم، منتظریم دیگه خودت به فریاد دل ما برسی. این بدی هایی که باعث شده بین ما و امام زمان فاصله بندازه. خدایا ما منتظریم دیگه تو یه کاری برای ما بکن. دونه دونه همون رو دارن میکشن، بچه هامون رو کشتن بردن. اگه تا 20 سال قبل فکر میکردیم بچه هایی که ما به دنیا میاریم نماز خونن، یار امام زمان میشن، آدم حسابی میشن، الان هیچی رو دیگه نمیدونیم، چون دیدیم دیگه به حرف نیست، به ادعا نیست. برد شیطان، برد برای خودش، همه رو دونه دونه داره میبره. همه سرگرم دنیا، همه دعوای دنیا، همه عاشق دنیا، همه سبقت در دنیا. خدای تو ما رو انتخاب کن برای امام زمانمون، یک کاری کن تموم بشه این صحنه ابتلاء، این به این سختی که دیگه واقعا کمتر کسی هست زنده بمونه. چرا؟ چون نذاشتن قرآن به مردم ما برسه. اول این کلاسی التماسی کردیم به امام جعفر صادق علیه السلام، گفتیم آقا ما رو به شاگردی بپذیر. نمیدونم این اتفاق افتاد نیفتاد، آقا به ما رحم کرد. ولی امید داریم، امید داریم که با آبروی همین قرآن همین امروز ما رو حداقل به عنوان شرکت تو جنگ بپذیره، که گرماشو تحمل کردیم، که سختی راهشو، که هر چیزی که بود. ما نمیتونیم مقایسه کنیم خودمون رو با کسی، اصلا اینا سختی حساب نمیشه. اما دیگه چیزی نداریم، هیچی نداریم، چی بگیم؟ چی کار کردیم برای اماممون که بگیم ما این کارو کردیم؟ فقط امیدمون به کرمشون هست که ما رو بپذیرن انشاءالله. سوره مبارک محمد، تو این 5 تا سیاق به نظرم ما رو رسونده به امام زمان، اگر فهمیده باشیم تو چه فرایندی این کار رو انجام داد. سیاق اول اصل فرمان قتال رو صادر کرد، سیاق دوم تثبیت کرد قدم‌ها و قلب‌های مؤمنین رو که بیان وارد صحنه قتال بشن، و شبه زدایی کرد ازشون، ترس رو از دلهاشون برداشت. تو سیاق سوم مقابله کرد با جریان مخالف قتال. تو سیاق چهارم ریشه یابی کرد، گفت ببین همش از حب دنیا ناشی میشه، بیا دست از حب دنیا بردار، بیا پای درس این قرآن، با قرآن یار بشو برای امام زمانت. و تو سیاق آخر فرمود جز ابتلاء شما هیچی نیست، ما نیاز نداریم به صحنه جنگ شما، تو این امتحان خودتون رو نشون بدید، که اگر نشون ندید و حضور مفید و مؤثر نداشته باشید حذف میشید و افراد دیگر رو میاریم که اونها لایق یاری امام زمان باشن. در محضر اماممون شریک این سوره، خدا رو قسم میدیم خدای همین الان، نمیدونیم فردا رو میبینیم یا نه، خدای همین الان شأن ما رو اصلاح کن، جوری که اونقدر در عرشت آبرو پیدا بکنه امام زمان ما رو به اسم صدا بکنه و انتخاب بکنه. به خدا طاقت عوض شدن نداریم. اللهم عجل ولیک الفرج والعافیت والنصر واجعلنا من خیر اعوانه و انصاره و المستشهدین بین یدای سلامتی و ظهورشون صلوات بفرست. اللهم
صل علی محمد و آل محمد. عجل فرجه و علیک اعدای